بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و محبت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدمه الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته اشاره به این نکته شد که اگر بخواهیم در مسیر هدف آفرینش که بند پروری است حرکت بکنیم، چاره جزی نداریم که خواستگاه پرورش و تربیت انسان رو بایستی تقویت بکنیم. خواستگاه تربیت خانواده است و هرچه خانواده بر اساس الگوی اسلامی و دینی حرکت بکند، قطعا اون اهداف خلقت و آفرینش رو بهتر میتواند محقق نماید. برای اینکه اون خانواده تراز رو داشته باشیم، بایستی مراجعه به قرآن و کلمات نورانی اهل بیت و سیره عملی اونها داشته باشیم. لذا قرآن برای خانواده فلسفه قائل است، اهدافی رو تبیین می کند که در آیه 21 سوره روم شاید مهمترین ویژگی های یک خانواده ای که می تواند یک عملکرد خوبی داشته باشد رو بیان کرده خداوند: آرامش، دوستی و محبت بین زوجها. اما برای اینکه این مهم محقق شود، گفتیم که در وهله اول و در مرحله اول هر یک از زن و مرد بایستی در جایگاه حقیقی خودشون قرار بگیرن و نقش حقیقی خودشون رو ایفا بکنن. حالا این نقش رو، این جایگاه رو قرار چه کسانی برای ما بیان بکنن؟ گفتیم اهل بیت علیهم السلام است. لذا شروع کردیم به شمردن برخی این ویژگی ها. به این ویژگی رسیدیم که وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن مرد اگر بخواهد خانه خودش رو مدیریت بکنه، اهلش رو مدیریت بکنه، به سه خصلت و ویژگی نیازمند است. و حضرت فرمودن اگر این سه ویژگی رو هم ندارد، بایستی در خودش بپروراند. حالا این سه ویژگی چی بود؟ اول، معاشرت جمیله، باید خوش معاشرت باشه، نکاتی رو بیان کردیم. دوم، سعت به تقدیره، یعنی زن بایستی در خانه زندگی بکنه که مردش گشاده دستی سنجیده داشته باشه. حالا برای اینکه این گشاده دستی سنجیده اتفاق بیفته، ما دو زاویه ورود پیدا کردیم. گفتیم اول میخواییم یک نکته تربیتی بگیم و اون نکته تربیتی این است که ما امروز اگر میخواهیم فرزندان خوبی تربیت بکنیم، باید اونها رو به گونه بار بیاریم، به گونه تربیت بکنیم، به گونه مهارت بهشون انتقال بدیم که وقتی وارد عرصه زندگیشون شدن بتونن اقتصاد خانوادشون رو هم مدیریت و اداره بکنم که گفتیم جای این امروز در تربیت خالیه. دلائلی هم آوردیم و راهکارهایی رو هم ارائه دادیم، اما زاویه دوم رو میخواییم امشب مورد بررسی قرار بدیم. ببین، وقتی میگیم مرد باید گشاد دستی سنجیده داشته باشه، یعنی باید یک رفتار کاملا متعادل اقتصادی در خانه شکل بده، یعنی نه خساست داشته باشه نه ولخرجی بکنه. این گشاد دستی سنجیده یعنی این، یعنی نیازهای خانواده رو برآورده بکنه در حد منطقی معقول و شأنیت خانواده، یعنی شأنیت هم مهمه که باید بهش توجه کرد. اما حالا هر یکی اینها جای بحث داره که هر کدوم رو یک به یک میخواییم نکاتی رو بیان بکنیم. اولین نکته اینه که شاید یکی از صفات رذیله در موضوعات اخلاقی خصوصا برای مردان خساست باشه. مردی که دگمه بسته است، زن و بچهش رو در مسائل مالی میچرزونه، اذیت میکنه، رنجش توشون ایجاد میکنه. حالا من صحبتمون هم اون مردایی نیست که ندارن، چون میگه اونی که نداره المفلس فی امان الله، با اون کار نداریم، یکی نداره اصلا، حرف اون فعلا اون نیست. الان صحبت ما سر اون مردیه که دستش به دهانش میرسه ولی خانوادش رو در تنگنا قرار میده، اذیت میکنه. در روایتی هم داریم، یک کتابی هست دو جلدیه، خیلی کتاب زیباییه، من به زعم من و به گمان من ماها باید این کتابها رو حتما توی کتابخانه هم داشته باشیم، مطالعه بکنیم، انگیزشی این کتابها. از هم عنوان کتاب بهش و دوزخه، مجموعه روایات و آیاتی که در ارتباط با بهشت و دوزخه در این دو جلد کتاب جمع‌آوری شده. حضرت آیت الله ریشهری هم این کتاب رو به رشته تحریر در آوردن، کتاب فاخری حقیقتاً. از این جهت که بخش بندی و فصل بندی زیبایی هم این کتاب شده، مثلا عواملی که انسان رو بهشتی میکنه، عواملی که انسان رو جهنمی میکند، موانع بهشت، موانع دوزخ، اهل بهشت چه کسانی هن، اهل دوزخ چه کسانی هن، اینا رو به ترتیب بر اساس موضوعات قشنگ تبیین کردن، همه روایات و آیات رو جمع‌آوری کردن تو این دو کتاب آوردن. حالا موضوعی که میخواستم از این کتاب براتون بیان بکنم این است که در روایتی در این کتاب آمده است که یکی از موانع بهشتی شدن برای انسان خصوصا مردها خساستشونه. مرد خسیس خساستش مانع بهشتی شدن او میشه، یعنی اینقدر این خصلت خصلت بدیس رذیلیس که باید پرهیز داش ازش. حالا شاید دلیلش هم میدونین چیه؟ دلیلش اینه که خصاصت در مرد چرا بده؟ چون زن و بچه یه حق و حقوق گردن من دارن، من این حق و حقوق اونها رو به واسطه خصاصت نمی پردازم، یعنی در اصل یک حق و ناس گردن من میاد و حق و ناس هم که یکی از باز رذیله ترین رفتارهای انسانی محسوب میشه. لذا این رو ما باید بهش دقت بکنیم که خصاصت دوباره ریشه های تربیتی داره. ما باید خیلی مراقب باشیم بچه هامون رو خسیس بار نیاریم. حالا من نمونه هایی رو براتون بگم یعنی چی. مثلا یه موقعی من یه بچه‌ای دارم، فرزندی دارم تو خونه، دائم بهش پول میدم، میگم جمع کن. مرد باید پول جمع بکنه. کی گفته مرد باید پول جمع بکنه؟ مرد باید هم پول خوب خرج بکنه هم جمع بکنه. مردی که پول جمع بکنه میشه همون خسیسه، یعنی عادت به هزینه کرد نداره. خدا حفظ بکنه استاد ما حضرت آیت الله سبحانی موقعی در درسشون میفرمودن که یه پدری بود، ببین قدیم چطور بچه هاشون رو تربیت میکردن، یعنی چطور مردوار میووردن. ایشون با یه آب و تابی هم تعریف میکرد این ماجرا رو که یه موقعی پدری بود فرزندشو دست فرزندشو گرفت رفت بازار، خب بابا جون میخوام برات یه قلک بخرم. گفت یه قلک سفالی براش خرید آورد تو خونه، گفت از امروز میخوام روز یک قرون بهت بدم، یک قرون قدیم، اینو بنداز تو این قلکت جمعش بکن. خب حالا تعبیر استاد ما این بود، میگفتش که این پولا رو که میندازه آدم توی قلک بچگی، این حالا هوای بچگیه، این قلک ها تکون که میدادن صدا این جیرینگ جیرینگ پولا به گوش میرسه کلی کیف میکرد. بعد ایشون میگفتش که هر یک قرونی که به این بچه میداد این بچه مینداخت تو قلک، این بچه یک کیفی میکرد، لذتی میخورد رو اون پولا و یه صدایی میکرد و برش هم یه تکونی میداد و کیف میکرد. مو تا این قلک پر شد صداش کرد، گفت پسرم قلکت پر شده، حالا نمیخوای اینو بشکنی ببینیم چقدر پول توشه؟ مو بچه رو آورد روی بالکن خونه و این حیاطهای قدیمی و این قلک رو گرفت بالا سرش و این پسر رو پرت کرد وسط حیاط و این شکست و این پولان پخش کف حیاط شد و اینم یکی از لذت‌های بچه‌های قدیم بود. بچه‌های قدیم که با بازی‌های کامپیوتری اینا معنوس نبودن، یعنی یکی از لذت‌های قلکه رو که میشکوندن این پولا پخش میشد کیف میکردن. بو این پولا رو جمع کرد، گفت بابا جون حالا این پولا بردار مرد خونه بریم بازار کار دارم باهات. مو همینجوری هم که قدم برمی‌داشتن به سمت او گذر و او بازار می‌رفتن به پسرش گفتش که تو مرد خونه ای، بعد مادر و خواهر و برادرای کوچیک تو خوشحال کنی. میدونی چه جوری خوشحال میشن؟ الان میریم یه مقدار میوه میخریم، میریم قصابی گوشتم میخریم، میریم خونه، امروز میخوایم برای خواهر و مادر تو اینا یه کباب درست بکنیم، منم میگم این رو محمد آقا خریده، تو دیگه مرد خونه ای. همین کارم کردند و رفتند و گوشتی خریدند و میوه ی آوردند. و بعد میگفت استادمون میفرمود ببینید این پدر پولی رو که میخواست خودش بره گوشت بخره یه کاری کرد که بچهش یه ماه دو ماه تو خونه کیف کرد با این پوله، بعدش هم برد خریده رو انجام داد، مردم و تو این پسر بارو برد. یعنی اینجوری باید باشه. بعد ما امروز مثلا بچه بار می مثلا ببینید اینا خودخواهی خصاصت ها همینجوری شکل می گیره، پولات جمع کن بعدم می خواهیم برات یه چیزی بخریم برا خودت. اینا خصیص بار میان این بچه ها. ولی اگر اومدی یه موقعی اصلا اینجوری عمل کرد، بابا جون از امروز می خواهم هفتگی بهت پول بدم، ولی این پول دو بخش، یه بخشش رو جمع کن یه بخشش رو خرج کن، به اون خرجم جهت بدیم. اصلا مرد باید اینجوری بارو بچگی و اینا خصیص میشه، نمیشه دیگه جمعش کرد. بعد میدونیم مهمترین دوران شگیری شخصیت انسانم دوره کودکی نهایت تا 13-14 سالگیه. اونجا اگر اینو مردش بارو وردی به این ذره دیگه سخت میشه، گله خوش شده دیگه نمیشه حالت بهش داد، دیگه باید اینجوری تربیتش کرد. هایی که گفتم خصاصت، لذا میدونی خصاصت ژنتیک نیست، تربیتیه. اینی که بگیم یکی ژن خصاصت داشته، اگه این باشه که خصیص رو روز قیامت نباید مؤاخذش کنن که آقا ژنش رو داشته دیگه، دست خودش نبوده، اختیار خودش نبوده که نه. اینا برمیگرده به اون عوامل محیطی و تربیتی. ولذا اینو باید دقت کرد، بچه همونو خصیص بار نیاریم. حتی او پولی که جمع کرده بهش یاد بدیم برای خانواده بیاد خرج کنه، نه لزوما برای خوده. من پدر وظیفه‌مه که نیاز فرزندم رو تو خونه برآورده کنم. او یه نیازی داره تخت میخواد، تشک میخواد، نمیدونم فلان میخواد، من پدر براش فراهم میکنم. ولی بدونم گاهی اوقات ابزار مادی میتونه یه ابزار تربیتی باشه برای آیندهش، اینجوری ببرم صرفش کنم، یعنی برنامه داشته باشم براش. پس این خصاصت بده. ای یک. نکته دوم، میدونین آدم خسیس تقریبا میشه گفتش که داره به جنگ خدا میره. ما حالا گاهی خود یه تعبیری به کار میبرم، جسارته، ولی میبرم. اصلا آدم های خسیس دهنکجی به خدا میکنند. ای آدم ها. به جنگ با خدا میرن، مقابل خدا میستن. می آقا چرا زن و بچه تو اینجوری میرنجونی، سختی بهش میدیم؟ بگه یه سال دیگه معلوم نیست چی بشه که، یعنی الان به زن و بچهش گرسنگی و سختی و تنگنا قرار میده که حالا نگران یه سال آینده است. بله آدم باید تدبیر داشته باشه برای یه سال آینده، ولی نه به این معنا که امروز روزی رو که ما رو خدا واسطه کرده بین خودش و خانواده، من این رو ببرم حبسش بکنم، اینا رو اذیت بکنم. حالا همینجا میخوایم یه فصل کوتاهی رو باز بکنیم، یه چند تا جمله درباره اصلا رزق و روزی بگیم، ببینیم اینا چیه. بالاخره رزق و روزی گفتیم عامل مهمیه. اولا نکته‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که بزرگواران، روزی رو خدا میده، روزی را روزی رسان پر میدهد، گر تو نسانی به جبرت میدهد. قرآن میگه ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده روی زمین نیست مگر اینکه روزیش بر عهده خدا باشه. علی الله هم میدونی چه، بر خدا واجب باشه روزیش رو بده. خدا روزی انسان برش واجبه که بده، البته موانعی بعدم پیش میاد که جلوتر خواهم گفت، ولی روزی رو خدا میده. بیاد یکم پیامبران الهی بهش خبر داد، ملک الهی، که تو این یکی دو روز آینده بعد رخ بربندی و به لقاء الهی بپیوندی. من خیلی ناراحت شد، نه از این که میخواد از دنیا بره، قدم میزنه کنار رودخانه، میره میاد. البته اسم این پیامبر رو من تو روایات گشتم پیدا نکردم، ولی قرائن وجود داره که مثلا ممکنه مثلا حضرت موسی بوده، ممکنه. قدم میزد، میرفت، میامد. یه موقعی ملک الهی آمد که ای پیامبر چی شد؟ حالا که وقت رفتن شد ناراحتی؟ از این که میخوای به خدا به پیوندی قصد شده؟ گفت نه، او که خوشحالی داره. گفت علت چیه؟ گفت ناراحت زن و بچه‌م، من مردم اینا چی میشن؟ حالا قدیمم مثل الانم نه، باز الان مثلا همین یه بیمه عمری هست، یه مستمری هست، حداقل یه یخچالی هست توش یه مقدار گوشت و اینا میشه شارژ کرد. قدیم نه، بعد میرفتیم روزانه روزی تو میآوردیم. ندا رسید ای پیامبر، این اسات رو بزن به این رودخانه‌ای که کنارش داری حرکت میکنی، میری میایی. عصا رو زد، بخشی از این آبها رفت کنار. گفت چی میبینی؟ یه نگاهی کرد به قعر رودخانه، گفت یه تخت سنگ سفیدی میبینم. ندا آمد که عصا تو به اونم بزن، زد، این تخت سنگ هم شکافت. باز ندا آمد ببین چی میبینی؟ یه ذره دقت کردید که این تخت سنگی که شکافته یه شیاری داخلش بوده، تو این شیارم یه کرمیه، این کرمم یه جلبرگی به دهانشه. ندا آمد از جانب خدا که این پیامبر ما، ما اون کرم رو اونجا فراموش نکردیم، داریم روزیش رو میدیم، تو نگران زن و بچتی؟ تو نگران اونایی؟ خدا روزی میده. البته اینو باید تبیین بکنیم، روشن بکنیم، خدا روزی رو میده، ولی گاهی اوقات موانعی جلوش ایجاد میشه، همیشه هست. حالا ما تو مباحث تربیتی هم خیلی اینو میگیم، به این بچه ها تو میبینید تک تک وقتی متولد میشن اینا انسان های خلاقی هن. ما گاهی قد مانع خلاقیتش میشیم. یعنی بچه رو اگر یه موقع آدم رها بکنه اصلا بیش از اونی که کنار ما هست خلاقیتش رو بروز میده. ما خلاقیت رو گاهی قد میخوش کنیم در وجودش، امر و نهیش میکنیم، تنبیهش میکنیم، گاهی قد کارها رو بهش دیکته میکنیم، اجازه نمیدیم خودش بروز پیدا بکنه. حالا یه نمونه براتون بگم، اینا نمونه های بارزش ها. مثلا بچه ها که به دنیا میان، همین الان تو برخی از این بیمارستان های تهران این بچه رو قبل از این که ببرن شست و شوش بدن لا یه پارچه میپیچن میزنن تو آغوش مادر، میگه یا مادر این بچه مرگ رحمی رو تجربه کرده، گرسنه و تشنه آمده دنیا، آی مادرش به شیر بده. این مادر بچه‌ای که شاید مثلا هنوز نیم ساعت از عمرش نگذشته میگیره تو آغوشش، این بچه نیم ساعته با دهانش دنبال منبع تغذیهش میکرده، مکیدن رو میدونه. حالا شما مثلا این بچه به جای مکیدن فوت کنه، کی رو میتونیم بیاریم پیدا بکنیم یه بچه نیم ساعت مکیدن یاد بده؟ خودش شیرش رو میخوره. و جالب اینه که سیرم میشه خودش رها میکنه، اصلا لازم نیست بهش بگیم سیر شدی رها کن، اصلا خودش. ولی حالا ببینیم ما چه به روز این بچه هامو میاریم که میگم جلوی خلاقیتش. همین بچه میشه 4 سالش، مادر بشقاب دستش دنبال سرش، مادر جون تو رو جون بابا دیا قاشق بخور، اولم که اما مایه میذارن، بعد فامیله آقا، عمه تو دوست داری، عمو تو دوست داری، مامان بابا تو دوست داری، بابای بابا تو بخور، سر کله بالا تکون میده نمیخوره، لج میکنه، فضا رو تلطیف میکنه از خانواده خودشون. حالا خالت رو دوست داری، خاله مهربونه، جواب نمیده، دایی جواب نمیده، مامان من یعنی مامان مامانه بابای من جواب نمیده، مادر جون بخوری پارک میبرم تو، جواب نمیده، تهدیدها شروع میشه، نخوری نمیذارم تلویزیون ببینی، نخوری برات بستنی نمیخوام، جواب تهدید چه ذلیل مرده میخوری و بکشمت، جواب نمیده. چه به روزش خوردیم، یعنی نیم ساعتش نبود خودش شیرش رو خورد، سیرم شد روش رو برگردون، الان 4 سالش رو دنبالش راه میافتیم، التماسش میکنیم، تهدیدش میکنیم، تطمیعش میکنیم، مهر محبت نم، جواب نمیده. خب این اشکال یه جایی هست، یه نابلدی بوده. حالا ببینی اینا هست، یعنی گاهی قاعد ببینی بچه را، من همیشه تعبیر هم اینه، میگم این بچه ها میخواییم خوراکشون خوب بشه تو شیشه بزرگش کنی بهتر غذا میخوره تا به ما بسپارندش. یعنی به خودش رهاش کنی، این بچه قشن میاد میره غذاش رو میخوره، باده گلوش هم میگیره، گلاب به رو تو نیاز به بیرون هم داشته باشه میره، همه کارش خودش میکنه. ولی گاهی قاعد ما والدین مانیم چون نابلدیم، نمیدونیم چطور رفتار بکنیم. حالا من اینا مباحث خاص تربیتی، باید بگم گاهی قد چه بلاهایی ما سر این بچه ها میاریم که این بچه تو 3-4 سالگیش میبینید لب به بهترین غذا هم نمیزنه، لجاجت میکنه. حالا توی خود دایره حسی هم همینه، خدا میگه من روزی رو میدم، ولی آی بنده شما خودتون دارید مانع میشید. من روزی هست. حالا ببینیم این موانع روزی 2 چیزه. کلیش رو من عرض بکنم. یه موقعی دیگران با گناهشون مانع رسیدن روزی ما به ما میشن. یه موقع ما خودمون با گناهمون. شما مگر در دعای کمیل نمیخونید؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، خدای ببخش گناهانی رو که نعمت رو تغییر میده. یعنی خود من گناه میکنم، گناه سد مقابل روزیه، دروغ میگم، ولذا اینا همیشه مزرباران خواهران برادران گوشه ذهنتون داشته باشی، در خطا در گناه در معصیت هیچ خیری نیست، دنبال خیر تو گناه نگرد، روایت هم داریم. گاهی قد من میرم برای اینکه روزیم زیاد بشه دروغ میگم. بعد نمیدونم چه بدبختی داره سر خودم میاد با این دروغ گفتنم. کم فروشی میکنم، گران فروشی میکنم، احتکار میکنم. گاهی اوقات اینا مانع دیگران میشه. شما همین الان در جوامع بشری ببینید، گاهی اوقات خطاهای دیگران مانع میشه یه گرسنه سر بر بالین میگذارن. حالا جوانترا یادشون نیست، یه موقعی در آفریقا مثلا کشورهایی مثل اتیوپی اینا قحطی آمد، چقدر انسان تلف شدن. همون زمان اینا آمریکایا گندم‌های مازادشون رو می‌ریختن تو دریا. یعنی نبود که روزی نبود، او گناه می‌کرد، گندمی که برای انسانه به برکت خداوند این گندم رویش پیدا می‌کنه، همه چیزش. من یه موقعی در میان نوجوانا بودم، گفتم که همه دنیا رو بسیج بکنید، بگین یه دونه گندم رو انسان درست بکنه، بعدش یه قسم حضرت عباس بخوره که همه کارشو من خودم کردم، هیچ از نعمتهای خدا استفاده نکردم. ببینیم میتونه؟ نمیتونه بشه یه دونه گندم درست بکنه. حالا شما ببینیم مواجهیم، گاهی قد گناه میکنیم، خمس نمیده، زکات نمیده، زکات فطرش رو نمیده، انفاقات واجبش رو نمیده. اینا تو مدیریت اقتصاد الهی روش حساب باز شده، برای اینکه فقر ریشه کن بشه، فقر از بین بره، ولی میبینی این کار نمیکنه. بعد میبینی این دهکایی دارن از هم فاصله میگیرن تو دنیا. شما همین الان برخی از کارشناسان بررسی میکنن، میگن 80% ثروت دنیا در اختیار 1000 نفره. 80% ثروت دنیا. خب چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش همینه. بعد شما ببینید، بعد یه عده آدمای مظلوم رنج بکشن. خب این گناهونه. البته اینو بگم، همین آدما وقتی دیگران مانع رزق و روزیشون میشن، خدا هم دمار از روزگارشون در میره. اتفاقا خدا اینا رو روز قیامت، این فقرا رو راضی میکنه که میگن خدایا الحمدلله که ما در زمین فقیر بودیم. اونجا روزی که پرده ها کنار میره راحت نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن شما یک درهم یک درهم یعنی مثقال نقره تقریبا، مثلا الان معادلات طلا و نقره یه مقدار به هم خورده، تا چند سال قبل معادله اینجوری بود که قیمت یک مثقال نقره 1/100 طلاست، اینجوری بود. حالا الان نمیدونم چه جوریه، ولی شما یک مثقال نقره حق کسی رو بخوری یعنی 1 درهم. امام صادق فرمودن در روز قیامت خداوند متعال 700 نماز قبولت رو میگیره، نه 700 رکعت ها، نه 700 هر نمازی ها، 700 رکعت نماز، 700 نماز مقبولت رو میگیره، میده به اون صاحب حق. حالا بیا برو ببین چجوری میتونه 700 تا رو جبران کنه. اصلا میشه؟ آیا اصلا آدم میتونه چیزی رو اونور ببره که معامله بکنه غیر از اعمالش؟ میگن یه پدری وصیت کرد به فرزندش، از دنیا رفت و پسر وصیت نامه رو باز کرد، این پدر وصیت کرده که فرزندم وقتی من رو غسل دادن قبل از کفن یک جفت جوراب من رو ببر بده پام کنم، بعد کفنم کنم. پدر رو غسل دادن، تا آمدن کفن کنن پسر رو دست نگه داد، دست کرد تو جیبش رو یک جفت جوراب بابا رو آورده بود، گفت بی زحمت اینو پاش کنیم بعد کفنش کنیم. قصال گفت نمیشه. گفت پدرم وصیت کرد، نگاه کن اینجا. گفت نه، کفن 3 تکه است ولاغیر، بیشتر نمیشه که، ما مأمور معذور. اصرار کرد، گفت این وصیت پدرم زمین میمون، حالا این جفت جورا رو پاش کنی چی میشه مگه؟ گفتن نمیتونیم. ما میدونی کار به کجا کشی؟ به عالم شهر. یه پارچه کشیدن رو جنازه و سوار ماشین رو رفتن در خانه عالم شهر، رو بودن پدر یه همچون وصیتی کرده چی کار کنیم؟ عالم شهر گفتش نه، این اصلا وصیت وجه شرعی نداره، یعنی چی پای من یه جوراب بکنی؟ نمیخواد کفنش کنین دفنش کنین. پسر تا اینو شنید خیلی ناراحت شد، به مادرش گفت مادر وصیت پدر زمین بود. مادر گفت راستی بابات یه وصیت دوم هم داره، گفت اینو نتونست این یکی. همونجا وصیت نامه رو باز کردند و این مقدمات اول وصیت نامه که تمام شد، دم پدر نوشته که پسرم دیدی حتی یک جوف جوراب نگذاشتن با خودم داخل قبر ببرم. این میشه مال دنیا. حالا بریم کلا سر هم بذاریم، حالا هی بریم دروغ بگیم، بریم اختلاس بکنیم، بریم رشوه، بریم کجا رو میتونی بگیریم، چی میشه؟ یعنی این مالی که یه جورابش رو نمیتونی، ولی باید بری حسابش رو پس بدی. این هست. شما در میان انبیاء الهی میگن آخرین پیامبری که در میان پیامبران وارد بهش میشه حضرت سلیمان از علی نبینا و علی و علیه السلام، میگن چون پولدارترین پیغمبر بوده. یعنی باید حساب پس بده، ولو پیغمبر الهیه. راحت نیستش. حالا عرض بنده اینه که گاهی اوقات ما گناه میکنیم مانع روزی دیگران میشیم، گاهی اوقات هم گناه میکنیم مانع روزی خودمون میشیم. و این که گفتیم در گناه هم خیر نیست اینه، اما یه نکته اینجا وجود داره. من این نکته رو خیلی خلاصه بگم و دیگه دعاتون بکنم. البته یه نکته ذیلش چند تا مسئله کوچیک وجود داره. اون نکته اینه که ببینید برادران خواهران، روزی رو کی میده؟ خدا. ولومش هم دست خداست، کم و زیادش میکنه براتون، شیرش دست خدا. گفتیم کجاها کم میشه، حالا اینجا میخوام بگم کجاها زیاد میشه. وقتی شما به منظومه روایات نگاه میکنید، من خصوصا اینا رو توجه آقایون رو میخوام جلب بدم، یعنی همیشه بدونیم برادران بزرگوار، این نیست که من برم کار بکنم باب روزیم بسته بشه و بگم همینه، آه حقوق من سقفش اینه، تمام. نه، ولومش دست خداست. یه کارایی بکنی به همون حقوق مثلا که بسته است و دیگه فکر میکنی بالاتر نمیره، خدا به او برکت میده. حالا شکل برکت ها مختلف ها، در قرآن داریم من حیث لا یحتسب، گاهی اوقات خدا روزی رو جایی میرسونه که تو محاسبش رو نمی کنی. اما اونجا کجا اشاره بکنم؟ یک، مردی که با وضو و دائم طهارت باشه، اینو خدا روزیش رو زیاد میکنه. رو در روایت داریم دم علی طهاره. دوم، کسی که اهل مواسات باشه، همدلی باشه. مواسات میدین یعنی چی؟ یعنی کمک به برادران مؤمن. حالا این کمک یه موقع فکریه، یه موقع مالیه، یه موقع یدیه. خدا روزی انسان رو زیاد میکنه. سوم، صدقه دادن. چهارم، حقوق واجبه مالمون رو بدیم، هرچی که حق واجب الهیه از مالمون بدیم، زکات فطر، زکات خمس بدیم، اینا رو روزی رو زیاد میکنه. پنجم، اینجا این نکته کلیدی منه، مردی که برای خانوادش خوش اخلاقه، مردای خوش اخلاق رو خدا روزیشون رو زیاد میکنه. ششم، باز نکته مورد توجه، مردی که برای خانوادش دست و دلوازه، خدا روزیشون رو زیاد میکنه. ما تو خصاصت دنبال جمع‌آوری مالی، خدا مسیر افزایش روزی رو توی چی قرار داده؟ دست و دلوازی برای خانواده، کم نگذاشتن برای خانواده. حالا همینجا بحث رو متوقفش بکنیم. این بحث سعتن به تقدیره، گشاد دستی مرد، یه چند نکته دیگه هم ذیلش وجود داره، انشاءالله فردا شب خدمتتون عرض میکنم. ولی اینها فقط برای شنیدن هم نیستا، اینا باید بره عملیاتی بشه تو زندگی و خودم آثارش رو میبینه. من یه قولی به شما بدم، البته این قول من نیستا، کسی که خدا و پیغمبر رو بشناسه میدونه این قول اوناست. همین چند نکته‌ای که ما گفتیم تو این چند شب برین عمل بکنید، مطمئن باشین سطح زندگیتون بهتر میشه. اما یه جمله عرض بکنم و دعاتون بکنم، و اون جمله من در کنار خرابه شام است، اون لحظه‌ای که خانم رقیه سلام الله علیها نیمه شب بهانه پدر رو گرفت و اون نانجیب گفت پدرش رو براش ببرید، ولی امان از اون لحظه ای که یه لحظه دیدن که ورودی خرابه چراغ‌های روشن شد و یه طبقی رو وارد کردن و این رو مقابل رقیه بنت الحسین قرار دادن، ولی امان از دل زینب اون لحظه ای که دید این پوشش طبق رو برداشت، رقیه خانم سر پدر رو بر بغل گرفت، شروع کرد درد و دل کردن، ولی یه لحظه ای دیدن رقیه یک طرف، سر حسین علیه السلام یک طرف، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، ما رو حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، با حسین محشور بگردان، در دنیا زیارتش و در عقبا شفاعتش بهره‌مندمان گردان، ما و نسل ما را از یاران وجود مبارک حجت قرار بده، امام و شهدامون بر سر سفره ابی عبدالله مهمان بگردان، رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت عنایت بفرما، نسل ما را صالح و شایسته اهل نماز اهل قرآن اهل محبت و اهل بیت قرار بده، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، به نبی و آله.